بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. ایام شهادت بانوی عظیم الشأن اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این مصیبت جانگداز را به همه علاقمندان به اهل بیت تسلیت عرض می‌کنیم و امیدواریم که خدای متعال به برکت این بانوی بی همتا همه ما را مشمول الطاف خاص خودش قرار بده و کشور ما را و نظام ما را همواره در پناه عنایات خاصه آن حضرت محفوظ و مسون بداره. همچنین امروز روز 28 مرداد مصادفه با حادثه شومی است که از طرف مزدوران آمریکا در کشور اتفاق افتاد و دولت قانونی را سرنگون کردند و 25 سال بر عمر غاصبانه خاندان پهلوی افزودند. درسی که ما باید از این روز بگیریم این است که تا مادامی که دولت مردان با روحانیت پیوندشون پیوند عمیق و قطعی بود، همواره پیشرفت می‌کردند و در راه خدمت به مردم موفق بودند. از اون روزی که از روحانیت فاصله گرفتند، در دام دشمنان گرفتار شدند و هم خودشون و هم جامعهشون را به بدبختی کشوندند. امیدواریم که این داستان هم برای همه سیاست مداران ما درسی باشه که بدانند تنها در سایه اسلام و در سایه پیوند با روحانیت متعهد هست که می توانند به کشورشون خدمت کنند. دنباله مباحثی که در جلسات گذشته داشتیم درباره حقوق از دیدگاه اسلام، در جلسات گذشته عرض کردیم که از دیدگاه اسلام و از منابع اسلامی به خصوص فرمایشات مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و همچنین فرمایشات امام سجاد در رساله حقوقشون استفاده میشه که ریشه همه حقها در جهان حق خداست و اگر نبود حق خدا بر مخلوقاتش و بر خصوص بر انسانها، هیچ حقی در عالم شکل نمی گرفت. در مقابل هم می دونید یک گرایشی وجود داره، گرایش الحادی که در کشورهای غربی بیشتر شایع است. با اون این است که برای انسان اصالتاً صرف نظر از انتساب به خدا حقوقی قائل هستند و حتی گاهی اونچنان گستاخانه پیش میرند که میگن انسان از خدا طلبکار است. ما حق بر خدا داریم، نه اینکه خدا بر ما حق داشته باشد. و متاسفانه در اصل اختلاط فرهنگ ها و التقاطی که برای بعضی از روشنفکران ما هم در داخل کشور پدید آمده، چنین نغمه های شومی گاه گاه به گوش می رسید که میگن انسان مدرن در صدد انجام تکلیف نیست، بلکه در صدد استفاده از حقوق خودش هست، حتی اینکه حقش را از خدا میخواد بگیره. در حال این دو قطب متضاد هست در این زمینه فکری و معرفتی که آیا ریشه حقوق از خدای متعال است، آنچنان که امیرالمؤمنین و امام سجاد و سایر پیشوایان دینی فرمودند و از آیات کریمه قرآن هم استفاده می شود، و یا اینکه ریشه حقوق از ذات انسان است و انسان است که خود به خود دارای حقوقی است حتی بر خدا، و انسان مدرن در صدد این است که این حق خودش را استیفا کند و به حق خودش برسه و در صدد انجام تکلیف نیست. کدام یک از این دوتا صحیح است؟ در جلسه قبل در حدی که فرصتی بود و بضاعت گوینده اقتضا می‌کرد عرایضی تقدیم داشتم، ولی چون این مسئله از ریشه‌ای ترین مباحثی است که امروز برای ما در زمینه فرهنگ، در زمینه اقتصاد، در زمینه سیاست و در همه ساحت‌های معارف انسانی مطرح است، جا داره که بیشتر درنگ کنیم در این نقطه و توضیحات بیشتری را در این زمینه به عرض شنوندگان عزیزمون برسیم. آیا واقعا انسان از خودش صرف نظر از اون چه خدا به او داده میتواند حقی داشته باشه بر کسی، حتی بر خدای آفریننده خودش؟ یا این یک سخنی از سر هوس یا از سر غفلت و نهایتاً اثر جهالت است و هیچ موجودی جدا از اون چه خدا به او عطا کرده باشد واجد هیچ امر تکوینی نیست و طبیعتاً امور تشریعی هم تابع امور تکوینی است؟ وقتی حیاتی و وجودی انسان از خودش نداشت، توابع و آثار و لوازمش هم از آن خودش نخواهد بود. همونطور که وجودش را از خدا دارد، خداست که به او وجود بخشیده و حیات بخشیده و سایر نعمتها را عطا فرموده، حقوق اعتباری و قانونی هم خدا به او مرحمت کرده. به هر حال پیداست ما نظریه ای را تأیید می کنیم، البته به حسب بحث عادی اینجور سخن میگیم، و الا شأن یک انسانی نیست که در مقابل خدا بگه من این نظریه رو تأیید میکنم. شأن ما آموختن هست از قرآن. به هر حال در بحث فلسفی، در فلسفه حقوق، ما این نظر رو تأیید میکنیم که منشأ حق خداست و انسان از خودش هیچ حقی نمیتونه داشته باشه. برای اینکه این مطلب یه مقداری بیشتر روشن بشه، عرض می‌کنیم که اصولاً ما باید قبل از هر چیز یک مسئله اساسی را به صورت جدی و قاطع و یک بار برای همیشه برای خودمون حل کنیم. آیا واقعاً معتقد به خدا هستیم؟ یا اعتقاد به خدا را یه امر تشریفاتی میدونیم؟ آیا ته دلمون باورمون هست که این عالم هستی قائم به اراده خداست، اوست که همه چیز را آفریده و همه چیز را حفظ میکنه و همه چیز را تربیت میکنه، و صاحب اختیار هستی اوست. اینو باور داریم یا نداریم؟ البته باور مراتبی داری. متاسفانه شرایط فرهنگ مادی که در جهان غرب رشد کرده و موجش به کشورهای اسلامی هم رسیده، روز به روز در بسیاری از اقشار مردم ایمان به غیب و ماورای طبیعت را ضعیف می‌کنیم. شما وقتی قرآن کریم را باز کنید، در صفحه اولش، اول سوره بقره، فرماید الذین یؤمنون بالغیب. مخاطب قرآن کسانی هستند که ایمان به غیب دارند. یعنی اصلی ترین چیزی که یک انسانی در ساحت معرفت باید بشناسد و بعد بهش ایمان بیاری و باور کنی، این است که هستی مساوی با محسوسات و مادیات نیست. ورای این محسوسات و مادیات هستی‌های بسیار بزرگتر، شریفتر، مهمتری وجود دارد که در رأس همه اونها، هرچند تعبیر رأس هم صحیح نیست، محیط بر همه اونها و مقوم همه اونها و قیوم همه اونها ذات مقدس پروردگار تبارک و تعالی است، که اون محسوس نیست، دیدنی نیست، صدای جسمانی نداری که ما بشنویم، قیافه ای نداری که ببینیم، بدنی نداری که با دست لمس کنیم، اما یک وجود فوق العاده و بی‌نهایت کاملی دارد که همه جا حضور دارد و قیوم هر موجودی اوست، قوام هر موجودی به اراده و عنایت اوست. یک بار این رو باید حل کرد. اگر ما در این مسئله شک داشته باشیم، خواه ناخواه در سایر مسائل زندگیمون، در سایر مباحثی که در زمینه نظام‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی مطرح میشه، همه جا لنگ خواهیم بود. این اشتباه هست. کسانی تصور میکنند که ما میتونیم مسائل زندگی را حل کنیم جدای از اعتقاد یا عدم اعتقاد به خدا. تصور میکنند مسئله خدا یه مسئله ایست جداگانه میشه اینا حل کرد و پروندش رو بس گذاشت کنار، بعد بنشینیم راجع به مسائل جدی زندگیمون جداگانه بحث کنیم و دیگه هیچ کاری با خدا نداشته باشیم. باز ریشه شوم این طرز تفکر در مغرب زمین رویید از اونجایی که اخلاق را ابتداعا از خدا جدا کردن، گفتن اخلاق منهای خدا. بعد کم کم کار به جایی رسید که دین منهای خدا هم پیدا شد. اوگوست کونت که پدر جامعه شناسی هست و این علمی که در همه جای اون رگه های الحاد به چشم میخوره، از این پدر خدا نشناس سرچشمه گرفته. ایشون معتقد شد نهایتاً در پایان زندگیش که ما یک دینی باید درست بکنیم که خدای او انسان باشه. دین است اما خدا نداره، خداش خود انسانه. دینی درست کرد به نام دین انسان پرستی و اینو جدی گرفت. خودش هم شد به عنوان پیغمبر این دین، و حتی در بعضی جاها معبد درست کردن برای پرستش انسان. پس این طرز تفکر که جدا کردن مسئله خدا از زندگی انسان در عصر جدید به خصوص از زمان اوگوست کونت، دورکیم و سایر جامعه شناسان پدید آمد. کسانی در کشور ما فکر میکنند که ما مسائل دینی را از دو دیدگاه میتوانیم بررسی کنیم، یکی از دیدگاه دینی، یکی از دیدگاه جامعه شناختی. اما در عمل میخوان مسائل الهیش را هم با تئوری‌های جامعه شناختی حل کنند. و این مصیبتی است که اقلن 3-4 دهه است که دامنگیر کشور ما هم شدی. در بسیاری از مباحثی که به نام اسلام شناسی مطرح می شد از 40 سال پیش تا کنون، تفسیر دین بر اساس تئوری‌های جامعه شناختی رواج پیدا کرد. تا اونجا رسید که درباره این مسئله تاریخی که آیا در بشریت ابتدا یگان پرستی مطرح بوده و کم کم تبدیل شده به گرایش‌های شرک‌آمیز، یا اول مردم مشرک بودند و کم کم تدریجا به طرف توحید سوق داده شدند. خب طبع این مسئله تاریخی است. متد بحثش هم باید بر اساس بررسی اسناد و مدارک تاریخی تحقیق بشه. اما وقتی گرایش جامعه شناختی در یک مردمی تقویت میشه، مسئله تاریخ هم رو میخوان با تئوری‌های جامعه شناسی حل کنه. نمیدونم از شما چه کسان یادشون هست، در همین دانشگاه ها و در بعضی از مؤسسات مذهبی دیگری در همین تهران سخنرانی های ایراد میشد، جزوه هایی نوشته میشد، کتاب هایی نوشته میشد. مضمونش این بود که انسان از اول مشرک بوده و کم کم به طرف وحدت سیر کرده، و شاهدش این است که اصولا دین بازتابی از تفکرات اجتماعی است. عقاید دینی بازتابی از تفکرات اجتماعی مردم است. انسان‌ها از دوران‌های بسیار قدیمی نظام برده‌داری را داشتند. چون نظام برده‌داری در بین انسان‌ها رواج داشته، رابطه‌ای در بین انسان‌ها به نام رابطه مولا و عبد شکل گرفته، آقا و نوکر و غلام. یا بعدها در بعضی از نظام‌های دیگری بعد تبدیل شد به نظام ارباب رعیتی فئودالیته. به هر حال این نظام برده‌داری از نظام‌هایی است که ریشه خیلی قدیمی در زندگی انسان داره. همین نظام بود که اصلاً رابطه ای را در دین به نام رابطه بنده و خدا، بنده و مولا مطرح کرد. چون در زندگی اجتماعی انسان‌ها چنین رابطه‌ای وجود داشت، آقا و برده وجود داشت، مولا و عبد وجود داشت، از نظام اجتماعی به تفکرات دینی سرایت کرد و گفتند که رابطه انسان با خدا هم، یه خدای هم یک آقای گنده داریم، آقای آقاها، مولا الموالی، رب الارباب، یا آقای گنده گنده هم داریم که اون دیگه آقای همه هست و همه مملوک او هستن، همه برده او هستن. اصل رابطه این که خدا را ما مولا میگیم و خودمون را عبد او میدونیم، این از وحی سرچشمه نگرفته، از آسمان نازل نشده، یه از نظام اجتماعی انسان ها سرچشمه گرفته. چون چنین رابطه ای در بین خود انسان ها بود، بعد کم کم از حوزه زندگی فراتر رفت، با یه نوع الیناسیون، با یه نوع از خود بیگانگی، یا از نظر روانشناسی یه نوع فرافکنی، این رابطه را به ماورای انسانها هم سرایت دادن. گفتن ماورای این عالمی محسوسا یه موجودی هست که او مولای همه هست. این یک حقیقتی نبود که با عقل ثابت بشه یا با وحی ثابت بشه. این بازتابی از نظام برده‌داری در زندگی اجتماعی انسان ها بود. و چون برده ها آقاهای متعدد داشتن، اینجور نبود که بین همه انسان ها یک کسی باشه که مالک همه برده ها باشه. هر گروهی از برده ها یه مالک داشتن. این طرز تفکر پیش اومد که اون آقایی که ما نمیبینیمش و فوق این عالم هست، اونم متعدده. سیاه‌های آقا دارن، سفیدهای آقا دارن، ایرانی‌های آقا دارن، مثلا فرنگی‌های آقا دارن. ارباب متعدد. کمک کمک که نظام بردهداری در جامعه انسانی ضعیف شد، اون فکر شرک‌آمیزم تدریجا رو به وحدت سیر کرد، تا اونجا که به کلی وقتی نظام بردهداری برداشته شد، اعتقاد به شرک هم تبدیل شد به اعتقاد به توحید. یا کسانی که در صدر بودن نظام بردهداری را براندازند، مبارزه می‌کردند با بردهداری، این فکر توحید را مطرح کردند. ولی فکر توحید هم یه چیزی نبود که در فطرت انسان باشد یا عقل انسان قضاوت کند یا وحی برش دلالت داشته باشد، اون هم بازتابی از زندگی خود انسان ها بود. و اصولا جامعه شناسان به اینجا رسیدند که اصلا اعتقاد به خدا و کمال مطلق و زیبایی مطلق و هستی مطلق و علم مطلق و قدرت مطلق، همه اینها یک نوع الیناسیون هست، یک نوع از خود بیگانگی انسانه. انسان ها خودشون دوست دارند قدرت مطلق را، ولی خب قدرت ها که در بین انسان ها پخشه، جای قدرت متمرکز نمیشه. انسان ها دوست دارند عدالت را، ولی خودشون ظالمند، همه عدالت رو دوست دارن. اومدن قائل شدن به این که ماورای این جهان انسان ها هست که عدالت مطلق، خیر مطلق، جمال مطلق، قدرت مطلق وجود داره و اون خداست. این در واقع یه نوع از خود بیگانگی انسان هست. قدرت و علم و اینا مال خود انسان هست، جمال مال خود انسان هست، عدالت مال خود انسانه. ولی چون انسان ها فاقد این بودند و دیدن چیزی یافت نمیشه در میان زندگیشون، گفتن یک کسی ورای این عالم هست که این چیزها رو داری. پس اصلا اعتقاد به خدا یک نوع از خود بیگانگی انسان است. این را آقای دورکیم به صورت روشنتری مطرح کرد و گفت اون چرا ما به خدا تا به حال نسبت میدادیم و این در اثر یک نوع از خود بیگانگی بود، حالا باید به جامعه نسبت بدیم. از زمان آقای دورکیم واژه جامعه یک قداست خداگونهی پیدا کرد. علی‌رغم این که دین ستیزان همیشه با قداست مخالفن و دین ستیزی با تقدس زدائی توأم است، ولی اینها اومدن یک قداستی را که برای خدا قائل بودند قبلا، این قداست رو منتقل کردن به جامعه. جامعه شد یک موجود مقدس. یعنی در تفکر دورکیم به بعد و پیروانش، در حقیقت خدای اونها جامعه بود. و این فکر کم کم از فرهنگ اروپایی به فرهنگ‌های دیگه هم سرایت کرد. اگر تاریخ تحولات فرهنگی کشورهای مشرق زمین را هم مطالعه بفرمایید و از جمله ایران خودمان در سالهای اخیر، خواهید دید که اون خداگونگی جامعه به جامعه ما هم سرایت کرده. آغاز یک تحول فرهنگی واژه جامعه در و دیوار تهران رو پر کرد. این تصادفی نبود، این اثرپذیری از فرهنگ غربی است. این خداگونگی جامعه است که دورکیم مطرح کرد و بعد جامعه شناسان دیگه هم دنبالش رو گرفتن. در حقیقت کسانی که از ته دل معتقد باشند که واقعا موجودی هست دارای کمال بی‌نهایت، قدرت بی‌نهایت، علم بی‌نهایت به نام خدا، وجودشون زیاد نیست. زیاد که میگم به نسبت به 6 میلیارد جمعیت انسان است. الحمدلله در بین جامعه ما کسانی که منکر باشند وجودشون زیاد نیست. ولی نسبت به جمعیت 6 میلیاردی عالم، کسانی که واقعا از ته دل معتقد باشند یک موجود غیبی، یک موجودی که دیده نمیشه، جسمانی نیست، شکل نداره، وزن نداره، رنگ نداره، اما هست و هستی مطلق اوست و همه جا حضور دارد و همه چیز تحت اراده اوست، چنین کسانی تعدادشون در 6 میلیارد جمعیت انسان زیاد نیست. و به هر حال کسانی که تحت تأثیر فرهنگ الهادی غرب واقع شدن، روز به روز به قطب الهاد نزدیک می شوند. تدریجاً وجود مجردات را انکار می کنند. ملائکه و روح کم کم درونی می شوند. وحی کم کم یک احساس شخصی و تجربه شخصی می شوند. همه اینها نمودهایی از تفکر الهادی و خدا نشناسانه ایست که ریشش در غرب شکل گرفت و شاخه های نامیمونش بر کشورهای دیگه هم گسترده شد. امروز هم اگر بگیم ریشه همه مفاسدی که در جامعه ما وجود داره و اصلاح طلبان واقعی در صدد اصلاح اون مفاسد هستن، ریشه اصلیش در همین الحاد است، در همین انکار غیب است. میگن خدا، اما دین هم دنانی رو هم الدین لعقن على السنتهم قد دخلوا بالكفر و هم قد خرجوا به ولما يدخل الايمان في قلوبكم. لفظی میگن برای فریب دادن من و شما، برای اینکه در حرکت‌های سیاسی پیروانی داشته باشند. وگرنه لم يؤمنوا بالله طرفة عين، خدایی نمی‌شناسند، لحظه‌ای به خدا ایمان نیاوردند، لحظه‌ای به احکام اسلام باور نکردند. همون مارکسیست‌های قبلی هستند که امروز مارکسیست تر از مارکس شده‌اند. معروف از مارکس گفت من مارکس هستم، من مارکسیست نیستم. امروز ما مارکسیست تر از مارکس داریم. مارکس میگفت دین افیون ملت هاست. امروز بعضی از کسانی که خود را مسلمان معرفی میکنن میگن این بخشی از حقیقت بود. نه تنها افیون ملت هاست که افیون حکومت ها هم هست. اینها مارکسیست تر از مارکس هستن. اینا همه نمودهای همین فکر الهادی و خدا نشناسانه ایست که از غرب سرچشمه گرفت و کم کم به اطراف دنیا پراکنده شد و کم و بیش آثار شوم خودش را به جا گذاشت. البته مردمی که از آغاز تولدشون با خدا و ائمه دین پیمان بستند، با نام خدا متولد شدند و با نام خدا میمیرند و دوران زندگیشون را با عشق حسین میگذرانند، هرگز تحت تأثیر این چرندی ها واقع نخواهند شد. ولی به هر حال گوشه و کنار جامعه افراد سست ایمان، افراد ضعیف العقل، افراد هوسران، افراد شهوت پرست، احوال مقام پرست پیدا میشند که حاضرند همه مقدسات عالم را فدای چند روز پست و مقام خودشون کنند. ما باید در مقابل این هجمه های فرهنگی الهادی مسلح بشین، آماده پاسخگویی بشین. یک بار باید اعتقاد خودمون را نسبت به خدای متعال و قدرت بی‌نهایت او و حضور همه جانبه او در همه ساحت‌های هستی از تکوین و تشریع ثابت کنیم و بپذیریم که ما بنده ایم و او خداست. شاید اگر چند سال پیش یک کسی به شوخی میگفت
که روزگاری خواهد اومد که کسانی که مدعی اسلام هستند و خود را روشن فکر مذهبی یا ملی مذهبی مینامند، روزی خواهد اومد که اینها خواهند گفت که ما بنده خدا نیستیم.
آدم شاخ در می آورد. یعنی میشه آدم مسلمان باشه و بگه ما رابطمون با خدا رابطه بنده و مالک نیست، بلکه ما حقوقی داریم از خدا میخوام بگیریم حقمون از او. شاید که یه همچه حرفی رو میشنیدیم، ما جز یک شوخی یک جوک تلقی نمیگردیم، اما امروز میبینیم اساتید دانشگاهی به عنوان رهبران فکری روشنفکران مذهبی یا ملی مذهبی از این چرندیات میگند و خریدارم پیدا میکنه و گوشه و کنار. البته متاع کفر و دین بی مشتری نیست. ما یک بار باید حل کنیم واقعا بنده ایم و او خداست یا نه ما خداییم. بی پرده بگم، این تفکر که انسان از خودش حقوقی دارد جدای از اون چه خدا به او دادد، این در بطن خودش ادعای الوهیت برای خودش هست. یعنی این ادعایی است که در بطنش بازش بکنی معناش اینه که من خدای خودم هستم، احتیاجی ندارم به اینکه خدا برای من حقی قرار بده. عجب، مگه چنین چیزی هم ممکنه؟ قرآن پیش بینی فرموده افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم. اگر بگم این تعبیر قرآن یکی از معجزات قرآن است، گزاف نگفتم. می‌فرماید دیدی، مشاهده کردی کسی که هوای نفسش را خدای خودش قرار دادی؟ چنین کسی را خدا با اینکه علم دارد او را گمراه کردی. یعنی چنین شخصی عالم است، اضله الله علی علم، تحصیل کرده است، دانشگاه رفته است، دکترا دارد و خودش را خدای خودش میداند. اضله الله علی علم، خدا او را گمراه کردی. و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه. کسی که خدا او را گمراه کند کی میتونه هدایتش کنه؟ حالا چرا خدا او را گمراه کردی؟ برای اینکه هدایت خدا آمد، درک کرد، شناخت، حجت برش تمام شد و از روی عناد و از روی هوس انکار کرد. کسی که خودش کتاب نوشته علیه مارکسیستا و علیه ماتریالیستا، عیناً همون شبهه هایی را که در یک زمانی خودش رد کرده، عین همونها را میاد بعد به عنوان یک تئوری جدید خودش مطرح میکنه. این اضله الله علی علم نیست؟ اگه کسی بود اصلا فکرش به این چیزا نمیرسید، توجه به این شبهه پیدا نکرده بود، یا توجه پیدا کرده بود جوابشو بلد نبود، پس چطور 20 سال پیشتر، 20 چند سال پیشتر جوابشو خودت نوشتی؟ همون شبهه ای رو که خودش 20 و چند سال پیشتر جوابش داده و کتابش چاپ شده، امروز به عنوان جزئی از تئوری معرفتی که خودش مطرح میکنه. این اضله الله علی علم نیست، خداست که او را گمراه کردی، کی میتونه هدایتش کنه؟ کسی که نعمت خدا را بشناسه و عالمانه و عامدانه انکار کند، سرنوشتی جز این نخواهد داشت. اعاذنا الله و ایاکم، به خدا پناه میبریم. به هر حال انسان میرسد از جهالت به جایی که خودش را خدای خودش قرار میده. وقتی چنین شد میگه منم که بر خدا حق دارم، اومدم حقم را از خدا بگیرم. من در صدد نیستم که تکلیفی نسبت به خدا دارم باید انجام بدم. ابدا. این دوران گذشت. این دوران قرون وسطا بود که کسانی فکر میکردند که خدا مولاست و اونها عبدند و وظیفه‌ای دارند باید انجام بدن. انسان مدرن دیگه این حرفا نمیشناسی. انسان مدرن خودش را خدای خودش میدونی، حتی از خدایی هم که میگن طلبکاره. میگه چرا منو مرد قرار دادی یا زن قرار دادی یا پیر قرار دادی یا جوان قرار دادی؟ یا بلو من طلبکارم، حقم رو باید بگیرم. این دو طرز تفکر است. یک بار باید اینجا را این مسئله اصلی را حل کنیم، ما خداییم یا بنده؟ آیا خدایی داریم که هستی مال اوست؟ هستی ما هم از اوست. علم و قدرت و اراده ما هم از اوست و به اوست، قائم به اوست. یک لحظه اراده نکند، اراده بقای علم ما نداشته باشه، علمی نخواهیم داشت. کسانی هستن در یک لحظه همه اون چه در عمرشون آموختن فراموش میکنن. حالا اگر هیچی دیگر رو ندیده باشیم، کسانی که سکته میکنن در یه لحظه میمیرن که دیدیم. اگر انسان مالک حیات خودش باشه میگه حالا یه ساعت دیگه. رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکت. کلا، گذشت یک نفس، همین است و تمام شد. ما مالک حیات خودمونی، ما مالک علم خودمون هستیم، مالک قدرت خودمون هستیم. چقدر کسانی شما سراغ دارید که مرگ مغزی پیدا کردن، سالها نفس می کشیدند اما هیچی درک نمی کردن. اینا را خدا نمونش قرار داده برای اینکه ما یه وقت به هوش بیاییم، بدانیم ما خدای خود نیستیم، بدانیم هستی از ما نیست، همه چیز از اوست. له الخلق والامر، مخصوص اوست آفرینش و تدبیر. هر چه در این زمینه فکر کنیم کم فکر کردیم. چقدر قرآن مجید روی این مسئله توحید تکیه داری؟ هر جا هر مسئله طبیعی را مطرح میکنه، که البته مطرح کردن اونها به خاطر درس معرفتی است که ما ازش بگیریم، اما روی این تکیه داره که کارگردان جهان اوست. اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. آهی کشاورزا، به من بگید شمایید که دانه را می رویانید یا خداست که می رویاند؟ خب همه میدونن دانه تو زمین میفتی، رطوبت زمین باید باشه یا آبی باید باشه، حرارتی باید باشه، دانه بشکفه تدریجا رشد میکنه، عوامل طبیعی در کار است تا یه دانه رشد میکنه، کم کم یه گیاهی میشه، درختی میشه. اینا که کسی انکار نمیکنه، یعنی قرآن انکار میکنه. میفرمایی میگه ای کشاورزی که دانه را در زمین میکاری، آیا تویی که این دانه را میرویانی یا ما میرویانیم؟ آهای موجودای زنده، شما اید که به خودتون حیات بخشیدید یا ما اییم که به شما حیات دادیم؟ و آیا شما اید که هر نفع و ضرری بخواهید به خودتون میرسانید یا دفع میکنید یا ما اییم؟ این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یرد که بخیر فلا راد لفضله. از رویدن گیاه گرفته تا نزول باران تا وسعت روزی یا تنگ شدن روزی یا نزول بلا یا مرگ و زندگی، همه را به اون نسبت میدی. ابراهیم وقتی در مقابل نمرود قرار میگیره، نمرود میگه خدایی که تو میگی چه کاره است؟ آخر اونم مثل همین روشنفکران این عصر، آخر این روشنفکران خیال میکنن تازه این حرفا در اومده. نمرود هم میگه من خودم خدای خودمه. ابراهیم گفت تو خدای آفریدگار داری؟ گفت کیه این خدایی که تو میگی؟ گفت الذی خلقنی فهو یهدین الذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین الذی یمیتنی ثم یحیین. خدای من اون کسی که منو آفرید، خدای من کسی که غذا به من میده، آب به من می نوشاند. خدا پرست اینجوریه ها. ابراهیم هم مثل من و شما میرفت ظرف آب برمیداشت، میآورد به دهنش، میمکید، تناول میکرد، سیراب میشد. اما میگفت والذی هو یطعمنی و یسقین، او به من آب مینوشاند. مگه دست من از او نیست؟ مگه این آب از او نیست؟ مگه لب از او نیست؟ پس نوشانیدن از اوست. اون کسی است که مرا میمیراند و دوباره زنده میکند. اون کسی است که وقتی مریض میشم او مرا شفا میدهد. ابراهیم هم مثل من و شما وقتی مریض میشد دوا میخورد. خدا هم به انبیا دستور داده بود وقتی مریض میشید مراجعه به دکتر کنید، دوا بخورید تا خوب بشید. خدا خواست از این اسباب باشید، اما گفت اذا مرضت فهو یشفی، شفا از اوست. چرا؟ مگه دکتر را او خلق نکرده؟ مگه شعور دکتر را او بهش نداده؟ مگه دارو را او نیافریده؟ و مگه او اسبابی فراهم نکرده که این دارو در دسترس من قرار بگیرد؟ و مگر او برای من این معده و دستگاه هاضمه را قرار نداده که اون دارو را جذب کند؟ پس اوست که شفا میدهد. این جور ایمانی، این جور خداشناسی، اون وقت میگه وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، روی دلم به سوی اوست، همه چیزم در راه اوست. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. یه همچه کسی دیگه نمیگه من طلبکار خدا هستم، باید حقم رو از او بگیرم. میگه من سرتاپا بدهکارم، همه هستیم از اوست، من بدهکار او هستم در همه چیز، در سخن گفتن، در شنیدن، در تنفس کردن، در ضربان قلب، همه چیزم مدیون او هستم. پس من کجا حقی بر او دارم؟ همه حقوق او از من نداری و من در برابر او مکلفم، باید تکلیف بندگی ما ادا کنم. این یک طرز تفکر است. سر تا پا انسان بنده و سر تا پا مکلف. از یک طرفم طرز فکری سر تا پا خودش خدای خودش، اسم خدا لغلغه ایست بر زبانها، ایمانی والله وجود نداری. میگن برای فریب دادن من و شما، کجا اسلام، کجا مجاهدت درباره اسلام؟ پس تیشه به ریشه اسلام زدن کجاست اگر اینها جهاد برای اسلام است؟ اگر دین را افیون جامعه و حکومت ها دانستن جهاد برای اسلام است، پس جهاد برای کفر کدام است؟ اینا ایمان به خدا داره؟ لما یدخل الایمان فی قلوبهم طرفت عین. والله دروغ میگند، برای فریب دادن من و شما دم از اسلام میزنند. تا کی ما فریب اینا را بخوریم؟ یک بار باید مسئله مون را حل کنیم. ما بنده ایم یا خدا؟ اگر بنده ایم سرتاپامون تکلیف است، همه حق ها از اوست، ما چه حقی داریم از خودمون؟ چی داریم که حقی داشته باشیم؟ این طرز فکر توحیدی لازمش این است که حقیقت انسان و هویت واقعیش بندگی است. دورکیم یا فویرباخ یا سایرین معتقدند که انسانی که معتقد به خدا شده از خودش بیگانه شده. قرآن درست نقطه مقابل این را میگه، میگه هر وقت خدا را فراموش کردی از خود بیگانه شدی. خودیت تو همون بندگی خداست. اگر رابطه تو با خدا نباشه، تو هیچی، چیزی نیستی تا بیگانه بشی یا نشی. هویت حقیقی انسان همون عین التعلق و ربط به واجب بودن است، عبودیت محض است. اسرا به عبده لیلن فادخلی فی عبادی. هویت حقیقی انسان وقتی شناخته میشه و وقتی یافته میشه که عبودیت خودش را بیابد. آخرین مرحله کمال انسانی این است که خودش را در مقابل خدا هیچ ببیند، بیابد، و در اونجاست که همه چیز را خواهد داشت. اما همه چیز را از خدا خواهد داشت، نه از خودش. این یک طرز تفکری. همه چیز از خدا، منهای خدا هیچ، هیچ. لا حول ولا قوة الا بالله. هیچ توانی، هیچ نیرویی، هیچ حرکتی جز به یاری خدا و با قدرت الهی انجام نمیگیری. به حول الله و قوته اقوم و اقعد. نشستن و برخاستن منم با اراده اوست، با قدرتی است که او به من داده. یک آن اون قدرت رو بگیره، نشست و برخاستی نمیتونم داشته باشم. پس از دید اسلامی هویت واقعی انسان عبودیت است، بندگی محض است، وابستگی مطلق به خداست. این هویت واقعی است و این است که شرف میاره، افتخار میاره. الهی کفاوی عزن ان اکون لک عبدا. امسال سال علی است، امسال سال علی است، این مناجات علی است. بعد از عبادت های شب تا صبح، بعد از اینکه نصف شب را به خانه فقرا می رفت و سرکشی می کرد، ایتام را رسیدگی می کرد، نوازش می کرد، بعد به عبادت می ایستاد، تا سحر قرآن می خوند، نماز می خوند، بعد سر به سجده می زاشت. الهی کفاوی عزن ان اکون لک عبدا. برای عزت من همین بس که بنده تو هستم. و کفاوی فخرن ان تکون لی ربا. افتخار من به این همین بس که تو مولای منی. چه افتخاری بالاتر است؟ این یک طرز فکره. کمال نهایی انسان در شناخت عبودیت محض خودش هست که هیچ از خودش ندارد و همه چیز را از خدا دارد. یه نقطه مقابلش همین است که فخر خودش و شرف خودش، شرفی که در اصل مدرنیته برای انسان مدرن پیدا شده، این است که خدا را قبول نداره، خودش را خدای خودش میدونه، بر خدا هم حق دارد، میخواد حقش از خدا بگیره. و عجیبتر این که این فکر را به نام اسلام در جمهوری اسلامی ترویج میکنه. ای کاش صاف میگفتن ما خدا قبول نداریم، منکریم، ولی چنین شهامتی ندارند. در پشت هفت پرده نفاق خود را مخفی میکنند تا مسلمان ها را فریب بدن. بابا صاف بگید ما خدا را قبول نداریم، اسلام بی اسلام. چرا به نام مجاهد اسلام، چرا به نام طرفدار ملی مذهبی مردم را میخواد فریب بدید؟ چه مذهبی، چه اسلامی؟ شما که دینش را افیون جامعه میدونید، طرفداری از کدوم اسلام میکنید؟ خواهش میکنم، خواهش میکنم. به هر حال ما به عنوان یک موجود اندیشنده، متفکر، کسی که باید فکر کنه، بفهمه، راه خودش را آزادانه انتخاب کنه، اولین مسئله ای را که باید حل کنیم یک بار و دیگه بر نگردیم اینه که ما خداییم یا بند. اگه بنده ایم اقتصادمونم باید تابع اراده خدا باشه، حکومتمونم باید تابع اراده خدا باشه، ولی که امرمونم باید با اذن خدا حکومت کند. کسی که بی اذن خدا و بی اذن امام معصوم حرکت کند طاغوت است. امام فرمود همه اینا از اونجا منشأ میگیره که ما بنده ایم، او خداست، اختیار دست اوست. اگر بگیم نه آقا خدا بی خدا، اتخذ الهه هوا، همه چیز دیگه راحت میشیم، دیگه مسئله اینا داریم، ما دیگه گفتمانی برای تمدن ها و فرهنگ ها نمیخواییم. شما یک طرفی جو، ما هم یک طرفی جو. ما خدا پرستیم، شما هوا پرست. بگید، صاف بگید، شهامت داشته باشید، شجاعت داشته باشید. تا مردم هم تکلیفشون با شما بفهمن. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم، اون عزتی که علی به بندگیتون میبالید، ما را به مقام انسانیت که همون عبودیت خالص برای توست آشنا بفرما. پروردگارا عزت اسلام و مسلمین را در پناه ولایت فقیه تا ابد محفوظ بدار. پروردگارا به این مردم فداکار در راه اسلام توفیق اطاعت از ولایت امر و انجام وظایف شرعی بیشتر عطا بفرما. پروردگارا قلب مقدس ولی عصر از همه ما خوشنود بفرما. مرگ ما را شهادت در راه اسلام قرار بده. عاقبت ما را ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.